سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. امریکایی ها امروز سه شنبه پنجم نوامبر در یک انتخابات ریاست جمهوری تاریخی به پای صندوق های رای دهی می روند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، رای دهندگان در این انتخابات هم به سطح ملی و هم در 7 ایالت کلیدی به دو دسته تقسیم شدند. انتظار می رود که این 7 ایالت نتیجه رقابت میان کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه را تعیین کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قرار است که مراکز رای دهی حوالی ساعت 5 در شماری از ایالت‌های شرقی باز شوند و رای دهی در سراسر ایالات متحده به شمول آلاسکا و هاوایی ایالت‌های غربی تا شام ادامه یابد. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز آخرین تلاش خود را برای تشویق و ترغیب رای دهندگان در ایالت پنسیلوانیا انجام دادند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پنسیلوانیا یکی از 7 ایالت کلیدی است که انتظار می رود در مورد سرنوشت انتخابات ایالات متحده تصمیم گیری کنند. هاریس و ترامپ تقریبا همزمان در ریدینگ و آلن تاون، دو شهر کوچک در جنوب شرق پنسیلوانیا، یک روز پیش از انتخابات حضور یافتند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیشبینی می کند که در اثر بارش و ذوب شدن برف، سطح آب دریاهای برخی حوزه‌های دریایی افغانستان امروز سه شنبه تا پنج شنبه بلند خواهد رفت و امکان دارد در برخی مناطق سبب سرازیر شدن سیلاب شود. این وزارت روز دوشنبه گفت که اداره هواشناسی افغانستان احتمال باران‌های نسبتاً شدید و سیلاب را در مسیر دریاهای هریرود، مرغاب و آمو پیش‌بینی کرده. از باشندگان مناطق واقع در نزدیکی این دریاها خواسته شده که مراقب باشند. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID اعلان کرد که در نمایشگاه 2024 پاریس قرارداد فروش 600 کیلوگرم زعفران افغانستان ثبت شد. این اداره روز دوشنبه گفت که این قرارداد سالانه 1,070,000 دلار ارزش دارد که مقام زعفران افغانستان در بازارهای جهان را بلند خواهد برد و در بهبود روزگار مردم افغانستان کمک خواهد کرد. در شبکه اجتماعی یا توییتر سابق USAID آمده است که زعفران افغانستان توجه مشتریان بزرگ را در نمایشگاه‌های جهانی به خود جلب کرده است. آیت الله سیستانی، رهبر مذهبی شیعیان در عراق، بر ضرورت جلوگیری از مداخله خارجی در آن کشور تاکید کرد. سیستانی این سخن را پس از آن گفت که گزارش‌های از احتمال حمله ایران به اسرائیل از طریق عراق منتشر شد. در وبسایت سیستانی روز دوشنبه به نقل از او آمد که اسلحه باید تنها در اختیار حکومت باشد و مداخله خارجی در عراق در همه ابعاد آن باید خاتمه داده شود. و رسانه های هند گزارش دادند که راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان و جهان، از تیم گجرات هند با عنوان عضوش سالانه معادل 700 میلیون افغانی معاش میگیرد. راشد خان یکی از موثرترین اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر، یکی از ستاره های بزرگ لیگ برتر کرکت هند یا IPL محسوب می شود. او با عاید ماهانه معادل 59 میلیون افغانی در لست پردرآمدترین ورزشکاران جهان جا دارد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. نتایج نظرسنجی ها، رقابت خیلی تنگاتنگ در انتخابات امروز ریاست جمهوری ایالات متحده را پیشبینی میکند. کامالا هریس نامزد دموکرات و رقیبش دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه روز دوشنبه هم به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
مردم امریکا امروز پای صندوق‌های رأی رفته برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می‌دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نامزد دموکرات کامالا هریس و نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در رقابت خیلی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تا دیروز حدود 78 میلیون نفر از آمریکایی‌ها پیش از روز انتخابات رأی دادند که تقریبا نصف همه آرای انتخابات سال 2020 به شمار می‌رود. اکثریت ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهند که مردم بر علاوه حضور در مراکز رأی‌دهی در روز انتخابات، رأی خود را از طریق پوسته هم می‌توانند بفرستند. نظرسنجی اخیر شبکه تلویزیونی NBC نشان می‌دهد که هریس و ترامپ از لحاظ رأی با همدیگر برابرند. هر دو نامزد یک روز قبل از انتخابات به مبارزات انتخاباتی خود در برخی از ایالت‌های کلیدی آمریکا از جمله ایالت‌های شمال و شرق ادامه دادند. کامالا هریس و دونالد ترامپ روی ایالت‌های معروف به ناحیه یا نوار زنگ زده تمرکز داشتند. این ایالت‌های سنتی سابق از سال‌های 1980 به این سو با مشکلات اقتصادی دچارند. کامالا هریس روز دوشنبه به مبارزات انتخاباتی خود در شهرهای آلنتاون، پیتسبورگ و فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ادامه داد. رقیب وی دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه مبارزات انتخاباتی خود را در کارولینای شمالی آغاز و سپس به پنسیلوانیا و میشیگان رفت. اگر ترامپ برنده شود، وی نخستین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که بعد از دوره اول ریاست جمهوری انتخابات دوم را میبازد و در انتخابات سوم پیروز میشود. اما اگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی در انتخابات امروز برنده شود، وی اولین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود. در انتخابات امسال آمریکا به اساس معلومات مرکز پالیسی دو حزبی حدود 244 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی اند. مراکز رأی‌دهی در شرق آمریکا از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه گشوده می شوند و رأی‌دهی در برخی مناطق تا 1 صبح روز چهارشنبه ادامه می یابد. حکومت ها و مردم کشورهای مختلف جهان انتخابات امروز امریکا و نتایج آن را دنبال می کنند. آریان شریفی استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرنستون امریکا به این باور است که انتخابات امروز امریکا هم برای مردم امریکا و هم برای جهانیان اهمیت دارد.
برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه امریکا واقعا در این دهه های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه امریکا در اصول اساسی سیاسی اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. اهمیتش برای دنیا است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه امریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت امریکا، امریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت و اگر خانم هریس رئیس جمهور شوند، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
با اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اشاره به انتخابات امریکا گفته که حکومت طالبان خواهان رابط حسنه با همه جهان است و رئیس جمهور بعدی امریکا به گفته وی باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش گیرد.
اما انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای مهاجران افغان به ویژه آنانی که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 به ایالات متحده رفتند به چه معناست و برایشان چه اهمیت دارد؟ از لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و کارشناس افغان مقیم ایالت کالیفرنیا در آغاز یک گفتگو پرسیدم.
در صورت کل پیامدهای از این انتخابات نظر به مشکلات داخلی امریکا که مسئله اقتصاد بیشتر برجسته بود و به مسائل خردتری که مثل مسئله مهاجرین و مهاجرین که البته مربوط به شهرهای مختلف شد و که بیشتر مسائل مکسیکو و مسائل امنیت و مسائل قاچاق مخدر در ارتباط به مسئله مهاجرت مطرح بود، بسیار زیاد دشوار است که ما بتونیم بگوییم که این انتخابات بر سرنوشت 70,000 مهاجری که در سال 2021 بعد از آمدن طالب ها با امریکا مهاجرت کردن چی نتیجه خواهد داشت. این مسئله بسیار زیاد دشوار است به دلیل از این که سیاست از این دو حزب همیطوری که جناب دکتر صرف اشاره کردن سیاست دو قطبی هست. اکنون کامل خانم کمیلا هارس سیاست هایی را روی دست گرفته که بیشتر نشان میده که توجه بر وضعیت مهاجرین داره که بدون شک این مسئله میتونه که بر مهاجرین افغانی که در بعد از سال 2021 بر افغانستان به آمریکا آمدن تأثیر بگذاره. اما برعکس وقتی که شما میرین سیاست آقای ترامپ میبینین و در مجموع حزب دموکرات ها را احتمال از این میره که این حزب اگر به سر قدرت شود شاید سیاست های بسیار سخت نسبت به مهاجرت داشته باشه که شک نیست مهاجرین داشته باشه که شک نیست که شامل حال مهاجرین افغان هم میشه که این سیاست ها میتوری که آقای ترامپ اشاره کرد که میتونه در قسمت به مسئله افغانستان این دوسیه ها را دوباره باز بکنه و عقب نشینیه که در مسئله افغانستان صورت گرفته اینا را مورد بررسی قرار بده. میتونه این مسئله تاثیر شاید هم منفی داشته باشه. اما به صورت کلی چیزی که بسیار زیاد مهم است و چرا برای افغانهای مسئله بسیار زیاد بله. مهم است است
بسیار ممزد میخوایم خانم سروش دقیقا میخوایم از شما بپرسم که خب انتظار مهاجران افغان در ایالات متحده مشخصا از رئیس جمهور جدیدی کشور چیست؟ چه میخواند در گام نخست؟
دقیقاً چیزی که خواست افغان ها هست مسئله بلا تکلیف بودنشان است اکنون و هر دولتی که هر کسی که در آمریکا میخواین قدرت یا حکومت آمریکا را به دست بگیره بعد از 5 نوامبر خواست اینا این است که باید این فاصله ای که از سال 2021 تا به حال منتظر هستن و بدون از این که سرنوشتشان معلوم باشه و کجا میرن انتظار از این دارن که این فاصله کوتاه شوه و اینها بتانن امو مسئله مهاجرت خود یا گرین کارت اگر تعدادش میتونه به دست بیاره اگر با نیروهای آمریکایی کار کرده و تعداد از اینکه با اون نیروها کار نکرده و تنها مهاجر عادی هستن بتانه کیسشون پذیرفته شوه و این فاصله کوتاه‌تر شوه. این خواست عمومی و اساسی اکثریت مهاجرین افغانستان است افغانی است در اینجا و از طرف دیگه مسئله زبان مسئله فرهنگ مسئله کار این ما هم از جز مشکلات دیگری است که افغان ها دارن که این مسئله شامل میشه بر مسئله اقتصاد بب. اگر قرار باشه که دولت آمریکا پالیسیش در مسائل اقتصادی نسبت به مهاجرین تغییر بکنه بدون شک تاثیر بد به سرنوشت این افغان ها می داشته باشه که بب. شاید مسئله بلا تکلیفی یک طرف بگذاره که اینا پلان بگیرن پس برن به افغانستان.
بسیار کوتاه طوری که دیده شد در کمپاین های انتخاباتی هریس و ترامپ در مورد برنامه هایشان بر افغانستان چیز مشخصاً گفته نشده. آیا این انتخابات تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ کوتاه لطفاً.
بدون شک امریکا نمیتونه مسئله افغانستان و حاکمیت طالبان و روابط طالبان با سایر کشورها نادیده بگیره. هر رئیس جمهوری که چی کمیلا باشه و چی آقای ترامپ باشه با عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شود بدون شک به صورت موقت اکنون بدون شک ما شامل از این هستیم که مسئله افغانستان در آشیه گذاشته شده و به دلایل مختلف. اما این که طالب ها در مدت 3 سال ناکام بودن طالب ها دستاوردی اسلحه‌ها نه در داخل افغانستان و نه در بیرون داشتن بدون شکی مسئله برای جهان و برای بخصوص به امریکا قابل اهمیت است و امریکا در این مورد بی‌تفاوت نمی باشد.
الیزا سروش، پژوهشگر اهل فصل ملاحظات و کارشناس افغان مقیم ایالت کالیفرنیا با ما صحبت میکرد. اما رئیس جمهور ایالات متحده چگونه برگزیده میشود و چه میشود اگر انتخابات ریاست جمهوری امریکا مساوی به پایان برسد؟ در این گزارش از صفی الله استانگزای بشنوید.
روز انتخابات ایالات متحده امریکا در اولین سه شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را میشناسیم؟ نخیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم. و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود. باز شماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008، زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالت ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پستی در لحظه آخر و چالش های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود.
می دانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی من نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از اینکه نه بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که ما هم بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و همین باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست‌های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست‌های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وضعش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کار را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام کارا را به روز خود انجام بده.
رومان همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمی کنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمی فهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمی تانه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرد. این بسیار برش نسته.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب می‌خوام میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین را در نظر بستیم، فقط کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد در 60 دقیقه 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شود و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از او ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواه که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ما از خود تشریح کنه که من انسان هستم. وقتی که لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو امی تقسیم زمان در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوان جوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار میدانند دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شوه که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خوردم همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی رو میگیرد.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان بخاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن. همین در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که یک طفل به ایام نوجوانی می رسه باعث می شه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگران خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنن اونا همی قسم می شن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشن. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب سعی نمی کنترل شود. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه، هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنین اما قدر اونا اقدمان میشن. پس منطقی شمی است که اونا با گپ فامانده شون. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره، اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتا یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعض نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینا است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، اینه میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال حواس از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ اصلی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن، نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود، چون این نبات زود نمو کرد می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شوند، یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمیشود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفات هم توسط جوره جین انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفات هم است که ما به قسم کسبی دریافت می کنیم، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل‌ها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوس یاد می شود و اگر علیل‌ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوس یاد می شود. هسته هم در جنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه میده به تولید مثل یعنی تکثر خودشوی. کروموزوم، کروموزوم هم اهمیت خاصی را داره می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر با هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میان حجرات جسمی، آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی، آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملی ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشند. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا مرسیکا، یه حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواع نرمتنان هم در بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن، قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حاده شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت‌ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه رگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس‌های دیستروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده، همچنان سفالوپودا مانند کتلفش، سکوئید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دوکفه تقسیم شدند. خزنها که کشا ندارند به نام بوبه، دوکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیان از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به 3 قسم تقسیم شده، تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشد. مثل که شما درکس هم می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مرچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی های حلقوی یا انالی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است.
انویت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرمی زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرمی زمینی در کوه مرطوب و جوخه در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویکهای حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشیت تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمینهای مرطوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نمود. ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرطوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با ذرات خاک می خورد. و پس استفاده از مواد غذایی این حضرات خاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود خاک مزرعه را سرزیر می کند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایان دنساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. دنها در سر خود عضو تغمانندی دارند که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کریم های حلقوی با کلاس های پولی شیتا مانند نیرس برانی، کلاس پولی و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردین مانند جوک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی نمریکوس درستست بوده در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد میشوند تخم انکشاف میکنند. یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت‌های جراحی شده از آن استفاده می نمید. البته جوک‌هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم‌های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطرا در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است. با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌هایی است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد میشود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نس داخل رگهای لنفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگهای لنفاوی، عقده لنفاوی و توحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن پیدا می‌شود، مثل غده تیموس، تنسل‌ها، توحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می‌کند، مثل که شما در عکس مشاهده می‌کنید. تمام آن اعضایی که در سیستم لنفاتیک رول دارد. توحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتیک حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها آنتی‌بادی تولید کنند.
هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید میکنند و نگهداری وجود را میکنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفرطی است. سیستم مفرطی بیش از حد کار میکند و عکس العمل نشان میدهد که به نام الرژی یاد میشود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود میآید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات پار شده جی یک عکس العمل به وجود میآید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتیبادی بدن آماده تولید هستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب‌ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هستامین تداوی می کردد.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می‌خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146401.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر دلادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه، از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا. اگر داره در اونجا روان کنه، اگر کار در خود دفتر اداره داره در اونجا روان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و اسکو کلام طفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشید.
نکار نبار نگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟